الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يزعونه حيث أمرهم الله به، الا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. و جملة اشتغاله فيما امره تعالى به و نهاه عنه. از امام صادق علیه السلام سؤال میکنه که حقیقت عبودیت در چیست؟ حضرت می‌فرمایند در سه چیزه، در سه مسئله است. مطلب اول این که عبد احساس ملکیتی نداشته باشه نسبت به اون چه که خداوند به او داده، زیرا بندگان ملکیتی را در متصرفات خودشون نمی‌بینند. مال را مال خدا می دانند و در هر جا که خداوند امر کرده در همون جا مصرف می کنند. مطلب دوم این که تدبیری نباید بنده برای خود بیندیشد. راجع به مسئله کیفیت تدبیر و اینکه مقصود از این فقره شریفه در این حدیث چیست و آیا تدبیر مذموم است، انسان نسبت به کارهای خودش تدبیر داشته باشه، تأمل داشته باشه، در حالی که ما در تمام مسائل این قضیه تدبیر و این قضیه تأمل را به بهترین نحو و به دقیق ترین شکل در دستورات اسلامی ما می‌یابیم. و عرض شد که اصلا در قضیه تدبیر و اداره امور به نحو مطلوب یک سری در این قضیه نهفته و عدم توجه به این نکته موجب می شود که به طور کل شیرازه امور از هم گسسته بشه. به اندازه این مسئله تدبیر و حفظ امور بر اساس تأمل مورد نظر است و در مکتب عرفان نسبت به این قضیه تأکید شده که به نظر می رسد یکی از واجبات اخلاقی در مکتب عرفان عبارت است از تعهدات حتی بدیهی و غیر ملزمه‌ای که مردم در میان خودشون دارند و تخلف از این تعهدات به عنوان تخلف از مبانی سلوکی تلقی میشه. دو جور ما تعهد داریم، یکی تعهد ملزمه اصطلاحی فقهی است که در ضمن عقد انسان یک تعهدی را به طرف مقابل و یه شرطی را به طرف مقابل مشروط میکنه. راجع به این مورد، خب آیان فقها ها میگن که لازم الاجراست اگر شخصی در ضمن عقد و در ضمن معامله یک شرطی را بکنه که این معامله انجام میشه مشروط بر این که یکی از دو طرف یا هر دو یک تعهدی را انجام بدن. طبعا اینها لازم الاجراست، البته در صورتی که اون تعهد یا اون شرط خلاف شرع نباشه. تعهد دوم تعهدهای ابتدایی است، در ضمن معامله نیست. شخصی قول میده به فرد دیگر که من این کار رو برای تو انجام خواهم داد، وعده‌ای با هم میگذارن، قراری با هم میگذارن. در تمام این موارد از نقطه نظر فقهی در این مسئله اختلاف است که آیا این تعهدات لازم الاجراست یا اینکه لازم الاجرا نیست. اون چی که به نظر قاصر میرسد این است که این تعهدها مانند تعهدهای ضمن عقد لازم الاجرا و واجب است شرعا و تفاوتی با تعهدها و شرایط در ضمن عقد نداره. فرض کنید که اگر شخصی قول بده به یک فرد دیگر که من برای تو این کارو انجام خواهم داد، شرعاً واجب است که انجام بده. یا قول بده که فرض کنید که من به منزل تو خواهم آمد، شرعاً باید به این تعهد عمل کنه. یا اینکه اگر شما این کار را کردی من هم برای شما این کار را خواهم کرد. از همین تعهدهایی که خب در بین مردم متدارج است و بدون اینکه در ضمن عقدی باشه تمام این تعهدها شرعا واجب است و اختصاص به شرایط در ضمن عقد نداره. یادم یک روز در زمان سابق بین دو نفر از دوستان مرحوم آقا یک تعهدی انجام شده بود. هر دو کاسب بودند و در یک از شهرستان ها زندگی می کردن. بر این اساس هر دو یک جنس را می فروختن، یک جنس را می فروختن. تعهد هم این بود که قیمت این جنس را از این مبلغ پایین تر کسی نفروشه. یکی از این دو طرف نسبت به این تعهد تخلف کرده بود، مشتری آمده بود و این هم قیمت رو پایین تر از اون قیمتی که بین طرفین توافق بود قیمت رو فروخته بود. در نتیجه به واسطه این قضیه موقعیت کسبی اون شخص دیگر در میان بازار، در میان واسطه ها، اون موقعیتش دستخوش تغییر و تبدل اینها شده بود و موجب کدورت قضیه مرحوم آقا کشیده شد. این قضیه تقریبا طوری که در ذهن من هست تقریبا مربوطه به حدود 27 سال پیش. ایشان دو نفر رو خواستن و آمدن و نشستن و مطالب رو طرفین بیان کردن که بعد ما این جنس رو آمدیم از تهران خریدیم و بعد بردیم و بر این اساس که اگر واسطه های دلال های آمدند، افرادی آمدند از ما بگیرند، ما به کمتر از این قیمت نفروشیم، یه قیمتی که توافق کرده بودند و ایشون آمده این کار رو انجام داده و کمتر فروخته و آبروی ما رو در بازار برده. این با مثلا به عنوان گران فروش فرض کن. مرحوم آقا رو کردن به اون شخص، گفتن آیا مطلبی که ایشان میگن درست است یا نه. ایشون فرمودن من در جریان نبودم و پسر من آمده بوده این کار رو کرده و علی کل حال من خودم راضی به این مسئله نبودم. ایشون فرمودن علی کل حال این قضیه از حجره شما انجام گرفته، حالا پسرتون بوده یا خودتون بودی یا شاگرد شما بوده، این مسئله از این میز و از این حجره این در اینجا انجام گرفته و مسئولیتش بر عهده شماست. بله ببینید مطلب چقدر دقیقه. ما نمیتونیم در تعهدات خودمون با این عنوان که من نبودم شانه خالی کنیم. اگر یک جریانی به ما مربوطه، اگر یک قضیهی به انحاء وسائل به ما ارتباط دارد، مسئولیت متوجه ما خواهد شد و ما باید از عهده پاسخگویی نسبت به سوالات بر بیاییم. این خیلی مطلب مهمی است که ما باید در طول زندگی نسبت به همه مسائل دقیقا رعایت کنیم. در مسائل خانوادگی، در ارتباط با افراد دیگر، در جریاناتی که به ما مربوطه، در مسائل رفاقتی، در ارتباط با خارج، خامی عرض کنم این قضیه با تمام طیف وسیعی که دارد باید مورد توجه قرار بگیره. با تمام طیف وسیعی که داره ایشون گفتن که بله علی کل حال این انجام شده و هرچه شما هم بگید که ما راضی هستیم. من یادمه در اونجا دو سه مطلب مرحوم آقا به اون شخص فرمودن. گفتن مطلب اول این که شما باید توبه کنید از این کاری که انجام گرفتید، همینطوری خیلی صریح باید توبه کنید و دیگر نسبت به این مسئله دیگه نباید دوباره اقدام کنید. دوم اینکه الان باید رسماً از ایشون عذرخواهی کنید و اظهار ندامت و پشیمانی کنید از تخلفی که در این مورد متوافقون علیه انجام گرفته. سوم اینکه باید ضرری را که از نظر مالی متوجه این شخص شده با این عمل این ضرر را باید جبران کنید. اگر ضرری متوجه شده از اون نخریدن و قیمت جنس او اگر یه وقتی افت کرده، یا اینکه فرض کنید که من باب مثال به واسطه این قضیه یک مقدار پول او راکت مانده تمام اینها داخل در این قضیه خواهد شد، چون به واسطه این عمل شما و به واسطه این حرکت شما این مطلب در اینجا انجام گرفته. چهارم این که باید بروید و در بازار اعلام کنید که ایشان در این مورد صادق است و ما نسبت به این قضیه تخلف کردیم. مسئله همچین آسون نیست. بله بگیم ما سالک هستیم و دیگه هر کاری هم خواستیم بکنیم، و بعد اگر یک خلافی پیش آمد چطور دیدی ندیدی از کنار قضیه بگذریم. نه، همینجا جلوی انسانو میگیرن. باید بیایی تر. چرا؟ چراش مهمه؟ زیرا ما با یک جریان حق طرف هستیم. آیا این عملی که انجام شده است حق بوده است یا ناحق؟ اگر حق بوده شما باید بیایی تدارک کنی. الان آبروی این شخص در بازار رفته، این آبروی رو تو باید بیایی تدارک کنی. شما تخلف کردید. این نکته الان در نظرم آمد. یادم میاد مدت‌های پیش در اوایل انقلاب، در همون سالهای اول و دوم انقلاب، یکی از روزنامه‌ها که وابسته به یک ارگانی بود راجع به یک نفر از آیان اصفهان که الان از دنیا رفته، پیرمردی بود، من دیده بودم او رو، تقریبا منزوی بود، یعنی اهل اجتماع اینها نبود، مسجدی داشت در یکی از محلات اصفهان و در همونجا نماز میخوند و اقامه جماعتی میکرد. اینها راجع به ایشون یه مطلب خلاف واقع نوشته بود مطلب خلاف واقع نوشته بود. در واقع آبروش رو برده بود. مسئله بود که با حیثیت و با شؤون شخصیتی یک انسان مسئله در ارتباطه. یکی از بستگان نزدیک ما که با اون شخص هم مرتبط بوده از این جریان اطلاع پیدا میکنه و به دفتر این روزنامه مراجعه میکنه و با همین مسئول، حالا سردبیر بوده مسئول بوده، صحبت میکنه. این مطلبی که شما در روزنامه‌تون نوشتید، خب این رو با چه دلیلی ذکر کردید؟ برای این قضیه دلیل شما چه بوده؟ ایشون میگن ما مطالب رو بدون دلیل و قرینه نمینویسیم. خبرنگاران ما، افرادی که این طرف هستن، افراد موثق، افراد سنجیده و خلاصه افرادی که هر مطلبی را نمیگن و تحقیق میکنن و مینویسن. ایشون میگن این مسئله کذب محض است و اصلا واقعیت خارجی نداره و بنده با این شخص اصلا در ارتباط هستم، بنده از دوستان ایشون هستم و در ارتباط هستم و این کذب محض. ما از شما میخواهیم دلیل خبرنگارتون رو نسبت به این قضیه ارائه بدید. ارائه دادید، بسیار خوب. حالا هم که ارائه دادید، اصلا این قضیه نوشتن نداشت، بر فرض که ارائه دادید، حالا ارائه بدید. ایشون میگن بسیار خوب، خب کی بیایم؟ ما باید با خبرنگار تماس بگیریم و اینها چیز بکنیم، شما برید پس فردا بیاید. ایشان میگه ما پس فردا رفتیم دوباره به اونجا مراجعه کردیم، مشخص شد که این خبر کذب بوده و دلیلی بر وجود یک همچین مسئله‌ای نبوده. خب خبری درج شده در روزنامه ای که مورد اعتماد مردمه و آبروی یک شخصیتی رفته بدون دلیل. این صورت مسئله است. ایشان میگه که خب حالا که مشخص شد این خبر دلیل نداشته، شما بیایید و در روزنامه این خبر را تکذیب کنید، همونطوری که در روزنامه نوشتید حالا بیاید تکذیب کنید. جوابی را که ایشون میده خیلی قابل توجهه. ایشون میگه نه خیر، ما این کار را نمیتوانیم بکنیم، زیرا اگر بیایم تکذیب کنیم اعتماد روزنامه‌مون را از بین بردیم در جلوی مردم. اتفاق کردید؟ حالا ببینید بین این طرز فکر و اون طرز فکر مرحوم آقا چقدر فاصله است. زمین تا ثریا. شما آبروی یک شخص مؤمنی را میبرید مسئله نیست، اما موقع تدارک که میشه آبروی روزنامه ما نباید بره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که خدا هم پیش میاره یه کسی حالا به اون روزنامه توجهی نداره. این نتیجهش. در شرع تعهد نسبت به این مسائل باید تعهد چی باشه؟ لازم اجرا باشه. و این مسئله از نقطه نظر اخلاقی یکی از مسائل بسیار مهمی است که ما در سیره ائمه علیهم السلام این مسئله را مشاهده میکنیم، این مسئله را میبینیم و در مکتب عرفان رعایت این نکته بسیار مهم است. کسانی که به تعهدات خودشون عمل نمی کنند اینها دارای یک حالتی میشند، حالت نفسانی که این نمی توانند حرکت کنند، یعنی نفس اونها به یک وضعیتی عادت می کند که حرکت سعودی و عبور از حجاب برای اونها انجام نخواهد گرفت، مگر اینکه شخص عذری داشته باشه و اون عذر موجب بشود که نتواند نسبت به این تعهد خب طبعا توافی کنه. این مربوط به تدبیر در امر. در جلسه گذشته عرض شد مسئله شورا و مشورت یکی از مسائل بسیار مهم در مبانی اجتماعی اسلام و تشیع. و به عنوان یک ضرورت در مبانی شیعه از جهت اداره امور این مسئله مطرحه. ملاک و میزان پذیرش یک مطلب در معیار سنجش و در میزان سنجش عبارت است از رسیدن به حق. ملاک برای حرکت تکاملی انسانه، نه این که ملاک عبارت است از کثرت آراء و کثرت سلائق و بینش‌های مختلف. ملاک عبارت است از رسیدن به حق. و این یک مسئله است که تمام افراد این مطلب را ادراک می کنند و به اهمیت این مسئله همه واقفند. اگر دوائی نفسانی نباشد و اگر خواستها و اهوه نفسانی نباشه، تمام افراد این مطلب رو میفهمند، همه میفهمند. در جنگ صفین خب افرادی که در اونجا بودند به واسطه تبلیغات معاویه، اینها به جنگ امیرالمؤمنین آمده بودند دیگه. تبلیغات مؤثره، با تبلیغات زشت پسندیده و پسندیده زشت میشه، با تبلیغات افراد جای خودشون رو عوض میکنن. دو روز از یک نفر بیان تبلیغ بکنن، نظر ما نسبت به او تغییر پیدا میکنه، فردا دوباره برگرده، قضیه برمیگرده. تبلیغات نقش بسیار مهمی داره و معاویه با تبلیغات خود امیرالمؤمنین علیه السلام را که اول مجاهد در راه خدا و اول ناسک فی سبیل الله و اول سالک راه خدا و اول فرد شاخص و متمایز و اسوه حق امیرالمؤمنین علیه السلام بود، تبدیل کرده بود به یک انسان قاتل و فاسق. قاتل و فاسق که به دستور آن حضرت آمدند و عثمان خلیفه رسول خدا را کشتند و این هم پیراهنش در میان مردم داد میزنه و باید علی بیاد و قاتلین عثمان را باید تحویل بده. چرا به تو تحویل بده؟ اگر علی خلیفه رسول خداست و خودش میدونه با این قاتلین چیکار کن. ثانیاً مگر علی دستور داده؟ مگر امیرالمؤمنین به افرادی که میخواستن بر منزل عثمان هجوم بیارن و عثمان را از می برن نفرمود این کار را نکنید، این کار مفاسدی دارد و انجام ندید؟ و خود امیرالمؤمنین افرادی را برای رسوندن آب و آذوقه به منزل عثمان مگر تعیین نکرده بود؟ آب نمیذاشتن بره، خب آب از بیرون می آوردن دیگه، آب نمیذاشتن بره، آذوقه نبود و بعد حصر کردن و دیگر اینها را نگذاشتن بره. درست شد؟ اینها همه وقایع تاریخی آقای مسلمه ها. عثمان میاد، معاویه، همین معاویه وقتی که از او عثمان طلب مساعدت میکنه با لشکر خودش میاد در بیرون مدینه توقف میکنه، صبر میکنه. وقتی که ما عثمان از بین بردن، اون موقع برمیگرده به شام و داد میزنه ای وای که این عثمان خلیفه رسول خدا از بین رفته. ببینید چقدر حق بازی، چقدر مکر. و خود عثمان این مطلب رو به اطرافیان گفته بود وقتی که نامه فرستاد. معاویه گفته بود ما در خدمت شما هستیم. گفت من میدونم ای پدر سوخته تو بیرون مدینه وایسادی که وقتی که منو کشتن اون موقع بیای از من خونخواهی کنی. خوب همدیگر رو میشناسن دیگه، اینا بالاخره اهل دنیا همدیگر رو خوب میشناسن. وقت این امیرالمومنین علیه السلام با این مسائلی که این سه تا خلیفه به سرش آوردن نهی میکند مهاجمین بر منزل عثمان را از اینکه او را از بین ببرند و برخلاف دستور امیرالمؤمنین این صحابه میان و عثمان از بین میبرند، برخلاف نظر و یعنی کار به جایی رسیده بود که حتی از امیرالمؤمنین این صحابه هم دیگه حرف‌شنویی نداشتن، یعنی اینقدر قضیه خراب شده بود و دیگه قابل تحمل نبود، خلافت عثمان دیگه قابل تحمل نبود. ولی اگر ما در اونجا بودیم چی کار میبایست بکنیم؟ همه زود بگیم ما باید به دستور امیرالمؤمنین عمل میکردیم. چرا؟ همین الان گفتیم دلیلش روشنه، مگر نباید از حق مطابقت کرد؟ حق چیه؟ تفکر ما یا امیرالمؤمنین؟ کدام یک از این دوتا حقه؟ فکر ما و قیاسات ما و استدلال ما و نتایج فقهی ما و کیفیت اجتهاد ما این حقه یا نص کلام امیرالمؤمنین؟ اگر در روز قیامت ما را بیارن خدا بگه چرا عثمان رو نکشتید، چرا عثمان رو نکشتید و ما بگوییم که به دستور امیرالمؤمنین این کار را نکردیم، خدا از ما مؤاخذه میکنه؟ ابدا. اما اگر بگیم که نه، با فکر خودمون تشخیص دادیم ظلم را باید برداشت، نهی از منکر باید کرد، اگر یک مسئله اینها درست، ببینید یه وقتی ما امیرالمؤمنین را در مقابل نداریم که صحبت ما در قضیه شورا این مسئله است. در مجلس قبل این مطلب را ما عرض کردیم که یه وقت امام علیه السلام در مقابل ما نیست، امام معصوم در مقابل ما نیست، پیغمبر در مقابل ما نیست، درست شد؟ یه وقتی یه همچین شخصی در مقابل ما نیست، یه وقتی امام یا پیغمبر امام معصوم در مقابل ماست، ما هم به او دسترسی داریم، همینجا گرفته نشسته فرض کنیم، اینجام بلندشیم بیایم اجتهاد کنیم، اینجام بلندشیم بیایم در مقابل حرف او اینجام بلندشیم بیایم صحبت کنیم یا نه؟ صرف نظر از کلام امام اگر یک مطلبی اجتهادن در نفس ما مترسخ شد و ما مشاهده کردیم که این مطلب با کلام معصوم مخالفه، خب باید بذاریم کنار راحت. چرا؟ چون خدا برای ما امام علیه السلام را میزان قرار داده. این اجتهادی که الان تو داری میکنی مگر نه این است که این اجتهاد از روایات و از سنن و از ادله متقنه فقهی؟ خب خود امام اینجا نشسته، خیلی ما بخوایم زحمت بکشیم و زور بزنیم این است که بیایم از اون روایاتی که از امام علیه السلام آمده بیایم از اونها چیکار کنیم، یه مطلبی را به دست بیاریم، یه اجتهادی بخوایم بکنیم از همین روایات دیگه، این روایات رو در کنار هم قرار بدیم. حالا که میگن روایات مربوط به 1400 سال پیشه، بعد بذاریم کنار این روایات رو باید در کنار هم قرار بدیم، آیات قرآن رو باید در کنار هم قرار بدیم، با عقل ناقص خود یک، حالا به عبارت من دارم، به تعبیر من، با عقل ناقص خود بیایم یک حکمی را استنباط کنیم، درست شد؟ حالا اگر امام علیه السلام در کنار ما نشسته، اگه امام علیه السلام یک مطلبی را صریح میگوید، یه وقتی به امیرالمؤمنین میخوایم عرض کنیم که یا علی داری شوخی میکنی، شوخی میکنی عثمان را بکشیم، یا اینکه نعوذ بالله از یه طرف به یه عده اینجور میگی، از یه طرف از باطن یه کار دیگه میکنی، این حرفایی که خدمتتون عرض میکنم نوشتن ها، این مطالبی که خدمتتون میکنم گفتن ها، که امیرالمومنین گرچه به اثر ظاهر میگه ولی یه عده رو از باطن معمولی که برید بزنید بکشیدش برید. اگر ما این علی رو قبول نداریم، این علی دیگه امام نیست، امیرالمومنین یه حرف بیشتر نداره و سلام، یا میگه انجام بده یا میگه انجام نده، دیگه دو جور نیست. از یه طرف مثل این سیاست مدارا دیدی تو روزنامه ها دیدی دیگه، یا مثلا در دشمن با هم دست میدن میگن میخندن خنده قهر، اما در باطن چی؟ کار خودشونو میرن میکنن. وقتی که دوربین ها میاد از اونها عکس برداره با خنده و اینها، این چه رو میبینیم؟ ای اینا چقدر با هم رفیقن، حال نمیدونی بابا خون هم دیگه تشنه، جلوی دوربین فقط میخندن. این میشه چی؟ حقه بازیه، این کلکه. اصلا سیاست بازی که الان در دنیای خارج هست همه بر اساس کلک، کشوری میاد خودش را محب و دلسوز کشور دیگه قرار میده، اما در باطن میاد پدرش رو در میاره، در ظاهر جوری با مردم روبرو میشه ولی در باطن جوری دیگه انجام میده، با چهره بسیار ملایم و خندان با افراد برخورد میکنه ولی از اون طرف میره پدر اون ملت رو در میاره. اینها چیه؟ خب کار سیاست بازی است. آیا امیرالمؤمنین هم سیاست باز بود؟ نعوذ بالله. نه، امیرالمؤمنین میگه عثمان را نکشید، من امام شما هستم، من معصوم هستم، کلام من حق است، علیون مع الحق و الحق مع علی، اگر این عثمان را بکشید مسائلی در پیش است که شما نمیدانید، شما یه متریتون رو دارید نگاه میکنید، من تا قیام قیامت دارم نگاه میکنم، شما همین خیال میکنید آمدید و عثمان را کشتید دیگه مسئله تمام شد، دیگه نمیدانید چه جنگی اتفاق خواهد افتاد، نمیدانید چه مسائلی اتفاق خواهد افتاد و نمیدانید در آخر همین شمشیر بر فرق من میاد و شما را به همین معاویه و بدتر از عثمان مبتلا میکنه، اینو شما نمیدانی، اینو من دارم میبینم. ای اطفال، ای بچه ها، ای کسانی که عقل ندارید، ای کسانی که عقل ناقص خودتون میخواید عالم تقدیر و مشیت الهی را رقم بزنید، بیاید به من نگاه کنید نه به عقل خودتون. نه یا علی، نگاه کن ببین تمام بیت المال رو از بین برده، همه رو به افراد خانوادش داده، نمیدانم چه ظلم ها کرده، عبدالله بن مسعود رو لغت زده در منزلش مرده، نمیدونم و امثال ذالک، عبیزه رو تبعید به روزه کرده و نمیدونم در اون عبیزه به واسه تبعید در روزه از دنیا رفت دیگه. اونجا این همه ظلم و جنایت کرده. حضرت میفرماید یعنی من دارم میگم اینو، من از توضیح اینو میگن شرح حال. حضرت میگه عثمان خب چند نفر رو کشته؟ یه لگد زده به عبدالله مسعود، نمیدونم ابیذر هم در اونجا، یکی دو نفر دیگه در این زده بود، عمار فتح گرفته بود، دنده عمار شکسته بود وقتی که اعتراض کرده بود، و هم رو هم رفته حساب بکنی خب چند نفر، بگیم 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر دیگه، چقدر از بیت المال از بین رفته؟ اینقدر. اگر این کار رو انجام بدید هزاران نفر از صحابه از بین میرن. آها اینا رو که نمیبینیم ما. آقا جان الان به این چند نفری که عثمان کشته شما پسنده کن، به این خلاف هایی که الان کرده پسنده کن، اگر این انجام بگیرد جنگ جمل در پیش داریم، اگر این انجام بگیره جنگ صفین در پیش داریم، عمار یاسر را در جنگ صفین از دست خواهیم داد، اویس قرن را در جنگ صفین از دست خواهیم داد، اینها رو که بنده نمیبینم و امثال من که اینها رو نمیبینن، فقط بریم و بزنیم و کارو تمام کنیم. پشت قضیه چی؟ آه خیلی تفاوت قضیه، زمین تا آسمان فرق میکنه. یه وقتی ما امام معصوم علیه السلام در کنارمونه خب مسئله تمامه، همونطور که عرض کردیم. یه وقتی امام معصوم نیست، حالا چه باید کرد؟ این چه باید کرد حرف داره. در مجلس قبل عرض شد میزان حق است، میزان اعلمیت است، این اعلمیت در هر جا بخواد انجام باشه. در زمان ائمه علیهم السلام اونها هم مبتلا به این قضیه بودن، یعنی به همین درد و به همین بلیهی که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حیاتش مبتلا بود، بقیه از اولادش هم به همین مبتلا بودند. حتی نزدیکان اونها، نزدیکان اونها ائمه علیهم السلام را در تنگنا و مزیقه قرار می دادن. تاریخ بنی الحسن تاریخ سیاهی است در تاریخ تشیع نسبت به تعدیات و ظلمها و جسارتهایی که اینها به ائمه علیهم السلام انجام دادن. امام صادق علیه السلام همین بنی اعمامش، همین بنی الحسن، امام صادق رو میارن در بیرون مدینه که از اون حضرت برای بنی عم خود محمد ابن عبدالله محض بیعت بگیرن. حالا این محمد ابن عبدالله کی بوده؟ از بنی اعمام امام صادق بوده، از بنی الحسن بوده. محمد و ابراهیم دو تا برادر بودن، فرزندان عبدالله محض. اینا در زمان امام صادق بر علیه خلافت منصور دوانیقی قیام کردن، هر چه حضرت اونها را نصیحت کرد گوش ندادن. آوردن اینها رو قبل از این که منصور به خلافت برسه، قبل از این حضرت رو آوردن در بیرون مدینه، خودشون فرار کرده بودن و میخواستن افراد جمع کنن، میارن در بیرون مدینه. پدر اینها عبدالله مز با اون ریش سفید بلند میشه و به اینها میگه این جعفر ابن محمد که الان آمده در اینجا، نگذارید همینجوری راحت بره. اگر بیعت کرد کرد، اگر نکرد اینجا گردنش رو بزنید. التفات میکنید؟ امام صادق علیه السلام سوار بر همون مرکب خود میشن، حرکت میکنن، میان میرن، میگن خلافت نه به شما میرسه، نه به شما میرسه و نه به شما، خلافت به این قبای زرد میرسه. منصور دوانقی نشسته بود، منصور دوانقی، حضرت فرمودن خلافت به این قبای زرده میرسه، اونم شنید، اونم میدونه دیگه. امام اینها امام صادق رو میشناختن. منصور دوانقی بارها بعد گفته بود وقتی که من اون روز این مطلب را از جعفر ابن محمد شنیدم، یقین کردم این مسئله دیگه بر من تمامه. یعنی منصور امام صادق رو میشناسه که امام صادق خلاف نمیگه، امام صادق کذب نمیگه، امام صادق اشتباه نمیکنه. اونها میشناختن امام علیه السلام رو، و اینها پسر عموهای امام صادق، نوه های امام حسن مجتبی علیه السلام میان و حاضرند که اون حضرت را از بین ببرند. برای چی؟ برای اینکه این محمد ابن عبدالله همون مهدی موعوده، همون مهدی موعود. بابا اون مهدی موعود پدرش مشخصه، مادرش مشخصه، اجدادش مشخصن. چرا میاید دروغ میگید؟ چرا مردم را میاید فریب میدید؟ چرا مردم را به کشتن میدید؟ شما میاید ادعای مهدویت میکنی، ادعا میکنی من همون مهدی موعودم، وقت با خلافت بنی عباس میجنگید، هم مردم را به کشتن میدی، هم خودت را به کشتن میدی. چرا؟ مگر این ریاست دنها چقدر ارزش داره؟ چقدر اینها ارزش داره؟ و وقتی که اینها آمدند و با خلافت بنی عباس رو کردند به معارضه و مقابله در زمان منصور دوانقی، خب منصور آمد در اونجا، ارتش خلیفه عباسی مردم را تهییج کنن، گفتن که امام صادق را ما در زندان میندازیم تا اینکه او مجبور بشه و دستور جهاد بده. وقتی که دستور جهاد داد، خب مردم مدینه قیام میکنن، افرادی که منتسب اون حضرت هستن، افرادی که از اون حضرت تبعیت میکنن، اینها بلند میشن. امام صادق علیه السلام را در زندان، اون هم در طویله زندان محبوس کردن. همینها التفات میکنی کار به کجا میرسه؟ اون وقت اینها میان ادعای حکومت اسلامی میکنن، ما میخوایم حکومت اسلامی بپا کنیم، ما میخوایم در مقابل بنی عباس بیایم و عدل و داد را انجام بدیم. این عدل و داده، این از رهبرانتون، اینم از کارهاتون، این عدله. شما امام صادق رو در زندان میندازی و تهدید کرده بودن اگر تا یک روز دیگر شما به ما تسلیم نشی، در همون زندان شما را اعدام میکنیم، که منصور دوانقی آمد امام صادق را از زندان در آورد. و اگر یک روز دیگه به طول می انجامید، امام صادق از بین برده بودن، به قتل رسانده بودن. ببینید کار به کجا میرسه. این نفس سرکش تا چه قدر جلو میاد و چه حد و مرزی برای خودش نمیبینه. امام رو از بین میبره برای چی؟ برای اینکه از مردم بیعت بگیره. مردم به دنبال بیایید، مردم را بندازید که من به سلطنت برسم. بیا بیعت کن که من محمد ابن عبدالله محض، من بیام به سلطنت، من بیام. مردم را به کشتن بده که من بشم خلیفه. یعنی همه به این قضیه برمیگرده. بیا مردم را تشویق کن که موقعیت من تثبیت بشه. امام صادقم نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون تو هم یه فردی هستی مثل سایر افراد. من مردم را برای چه شخصی بسیج کنم؟ برای رسیدن به قدرت کی من بیام مردم را بسیج کنم؟ و برای تثبیت امور خلافت چه شخصی بیام حاضر شم این خونها ریخته بشه؟ من امام صادق این کار را نخواهم کرد. میخوای بکش بکش، میخوای از بین ببر ببر. این بینش و تدبر امامه. حالا امام علیه السلام داره میاد و به افراد تذکر میدهد قیام نکنید، ای بنی اعمام ما قیام نکنید، بنشینید تو خونتون، برید سر کار و کسبتون، به وسائلتون برسید. کی گوش میده؟ کی به این مسائل توجه داره؟ امام باقر علیه السلام به برادرشون زید ابن علی فرمودن ای برادر، اگر بخوای غیر از اون چه که من میگم بخوای عمل بکنی، کارت ناتمام میمانه و هیچ فائده‌ای بر این قضیه مترتب نمیشه. زید ابن علی برادر امام باقر بود. و مرد بزرگواری بود، مرد عالمی بود، مرد شجاعی بود، مرد نترس بود، عرق و حمیت دینی داشت، همینطوری آدم عادی نبودا. بعد از امام باقر علیه السلام، زید شاخصترین فرزندان حضرت سجاد علیه السلام بود و این نسب حسینی ها، اینهایی که سید حسینی هستن، اینها تقریبا حدود 90%شون اینها از طریق زید به امام حسین علیه السلام میرسه. یعنی جد اعلای همین سادات حسینی همین زید ابن علی است، چون سید الشهدا علیه السلام تنها فرزندی که خب دیگه معروف و مشهور از نقطه نظر نسب ظاهری که در او هیچ شکی نیست، اون فقط امام سجاد علیه السلامه. گرچه در من در بعضی از تواریخ خوانده بودم الان فراموش کردم که از اولاد حضرت علی اکبر علیه السلام از اولاد ایشون در بعضی از بلاد هند در اونجا هنوز اینها سکونت دارند، ولی فراموش کردم که این در کجاست. علی کل حال طبق شواهد تاریخی قطعاً حضرت علی اکبر از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بوده و به همین جهت به اون حضرت حضرت علی اکبر می گفتن و امام سجاد فرزند دوم سید الشهدا بود، فرزند دوم. ولی از نقطه نظر انتساب سادات به سید الشهدا علیه السلام تقریبا اکثر اونها میشه گفت حدود 90% از طریق امام سجاد و از طریق زید این به اصطلاح مثلا. بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد عالمی بود، بسیار مرد دانشمندی بود و متحور. خب طبعا در مقابل اعمال ناروا و مطالب خلاف دستگاه خلافت اموی، خلافت بنی مروان، زید نمیتونست تحمل کنه، نمیتونست طاقت بیاره، آمد که قیام کنه افراد. خب از اون طرف هم به موقعیت برادر امام باقر علیه السلام واقفه، میدونه این برادرش از خودش اعلمه و نسبت مسائل واردتره، آمد خدمت برادر حضرت باقر علیه السلام راجع به این قضیه صحبت کرد. حضرت فرمودن این کار را نکن. البته روایت خیلی مفصله. حضرت فرمودن این کار را نکن، دلیل آورد. حضرت فرمودن نکن، الان وضعیت اینطوره، موقعیت اینطوره، فرق میکنه، اگر تو قیام کنی بی نتیجه میماند. تو میخوای قیام کنی که نتیجهی برد مترتب بشه یا نه؟ یا نه فقط میخوای قیام کنی و خود از بین ببری؟ ها، دو مطلبه. یه وقتی سید الشهدا قیام میکنه که مسئلهی بر این مترتب باشه، یه وقتی انسان میره خودش رو از پشت بون میندازه پایین، چیزی برش مترتب نمیشه. چرا امام حسن این کارو نکرد؟ چرا امام سجاد این کارو نکرد؟ با اینکه همه اونا در دوران ظلم بودن. امام حسن مگه در دوران ظلم نبود؟ مگر امام سجاد در دوران ظلم نبود؟ مگر امام باقر در دوران ظلم نبود؟ اومدن این کارو بکنن؟ اومدن مردمو بشورانن؟ یا نه؟ کاری که سید الشهدا کرد نتایجی برش مترتب بود و میبایست این عمل انجام بگیرد، و الا خود سید الشهدا 10 سال با حکومت معاویه در مدینه بود و هیچ اقدامی نکرد. یعنی 10 سال حکومت معاویه قاصب و فاسد و خائن به اسلام را سید الشهدا تحمل کرد. چرا؟ چون سید الشهدا امامه، میداند در کجا قیام کند و در کجا سکوت کنه، در کجا بپا خیزد و در کجا امساک کنه. امامه و امام و حق برای او روشنه، واقعیت برای او واضحه، ولی غیر امام اینطور نیست. زید بزرگواره، مرد بزرگی است، مرد عالمی است، ولی امام نیست و موقعیت امام را ندارد، سعه وجودی امام را ندارد، ادراک بر حقایق مانند امام نمی کند و نمی تواند بیش از یک محدوده خاص به ماورای او توجه کنه. اما امام علیه السلام تا قیامت را می داند. خب امام باقر که نمی تونه بهش این حرفو بزنه، حضرت که نمیتواند به او بگوید من تا قیامت را میدانم. برای او دلیل میاره، استدلال میکنه، صحبت میکنه. یعنی ائمه علیهم السلام قبل از اینکه موقعیت امامت خود را بخوان به رخ افراد بخوان بکشونند و از موقعیت مولویت و امامت بخوان با افراد و ولایت صحبت کنن، از نقطه نظر ظاهر با اونا حرف می زدن و این یک مشکلی بود. الان ما نسبت به این قضیه توجه می کنیم، یعنی امام باقر علیه السلام
چاره ای نداشت این که جز این با زید صحبت نکنه. شروع میکنه دلیل آوردن، آیا تو نسبت به مطالب اطلاع داری؟ تو نسبت به جریانات مطلع هستی؟ تو میدانی که مطالب دیگری در پشت پرده است؟ وقتی تمام اینها را میگوید و استدلال امام تمام میشه، زید میگوید من این کار رو خواهم کرد. خب حضرت بهش چه بگم؟ اینجا امام علیه السلام یه مطلب را به او مطرح میکنه. حضرت میگه نگران آنم که بر کنار کوفه تو را به دار بیاویزند. وقتی که این استدلالا همه تمام میشه، اینه قبول نمیکنه، میگه خب اقلا یه چشمه نشون بدی، یه چیزی بگیم دیگه، که بلکه با این قضیه باز زید قبول نمیکنه، باز زید قبول نمیکنه. ولی در همون موقع در اصحاب امام باقر علیه السلام و در اصحاب امام صادق افرادی بودند که از نقطه نظر امامت و ولایت و با بصیرت امامت به امام نگاه می کردند، با همان دید نگاه می کردند. لذا زید میره خودش را به کشتن میده بدون هیچ نتیجه ای، جنازش را هم به دار می آویزند و 4 سال این جنازه به دار آویزان بوده. چرا؟ خب برو از امام تبعیت کن آقا جان من. شما که خودت به افراد میگی که ما از نقطه نظر اقدام بر مسائل عملی خداوند ما را تعیین کرده، ولی برادر من محمد بن علی و امام باقر به تعبیر ما علمش از من بیشتره، او از من در مسائل اعلم است. وقتی که اون شخص از می شود که اصحاب امام صادق میرن پیش او و با او مباحثه می کنند، ظاهرا مؤمن و طاق بوده و با اون حضرت و حضرت زید میرن بحث می کنند، رو می کنه میگه آیا شما اعلمید یا برادرتون؟ کدام اعلمید؟ اینجا دیگه زید نمیتونه حرف بزنه، چون بحث اعلمیت پیش بیاد بالاخره این گویا این میدان دیگه نمیتونه بگه من اعلمم که. خب البته زیدم اینطور نبود که بگه من اعلم به خاطر این قضایا، نخیر، زید منصف بود و شخص صادقی بود. خب برادر من اعلمه، گفت آیا ممکن است در اون چه که شما الان دارید اقدام میکنید اون جهت اعلمیت برادرتون دخیل باشه؟ یعنی آیا این مسئله مهم و این قضیه به این مهمی آیا ارزش این رو ندارد در حالی که خود شما اعتراف میکنی بر این که برادرم اعلمه، از اون مرتبه اعلمیت برادرتون در این مسئله استفاده کنید؟ شاید نکته باریکی در اینجا باشه که ایشان به واسطه اعلمیت بداند اما شما به واسطه علمتون به او نرسیده باشید. اینجا دیگه زید محکوم میشه، اینجا زید محکوم میشه. بعد شروع میکنه میگه خداوند در ما سیف را قرار داده و در ایشون علم را قرار داده، یعنی ما اهل جنگیم و برادر ما اهل وعظ و نصیحت و خطابه و بیان احکامه. دیگه وقتی که مطلب به اینجا رسید، یعنی دیگه صحبت نتیجه ای نداره، دیگه در اینجا منطق دیگه در اینجا وجود نداره، خداحافظی میکنه برمیگرده و میاد به امام باقر علیه السلام عرض میکنه مسائل رو. حضرت در اونجا میفهمن خدا لعنت کنه این اهل کوفه را، اینها آمدند دور این را گرفتند و این را به این مصیبت انداختند و فردا خواهی دید همینها از پیش او میرن، همینها از پیشش میرن. اما برای کسی که راه روشنه، برای کسی که مطلب روشنه، برای کسی که حقیقت را میبیند، اگر تمام کره زمین بیان دورش رو بگیرن فایده ای نداره. چند نفر دورت رو گرفتن جناب زید؟ 300 نفر. 300 نفر که بیشتر نبودن. اگر 300 میلیون بیان دور یه نفر رو بگیرن فایده ای نداره، چون 300 تا یک نفرند. این 300 میلیون یک نفر که یه مرتبه 300 میلیون نمیشه، در اون جلسه به عرضم رسیدی چی میخوام عرض کنم؟ در اون جلسه قبل خدمتتون عرض کردم اگر یک معلمی در سر کلاس به بچه‌های کلاس اول و دوم داره برف میاد، بگه بچه‌ها درس بخونیم یا الان بریم توی حیات برف بازی کنیم، همه میگن بریم برف بازی، یه نفر نمیگه، مگر یکی مریض باشه، همه میگن بریم برف بازی، درست شد؟ این کلاس چند نفره؟ 30 تا. حالا اگر این 30 تا بشن 30,000 تا، باز اون 30,000 تا میگن چی؟ بریم برف بازی. اگر این 30,000 تا بشن 30,000,000، 30,000,000 دستشون رو میکنن بالا بریم برف بازی. یه نفر نمیگه وایسیم درس بخونی، یه نفر نمیگه عمر ما الان داره تلف میشه. چرا؟ چون 30,000,000 بچه است، 30,000,000 بزرگ نیست، 30,000,000 عاقل نیست، 30,000,000 بچه میگه بریم برف بازی کنیم. کلاس برای چیه؟ چرا الفبا یاد بگیریم؟ چرا ضرب و جدول و تقسیم یاد بگیریم؟ درست شد؟ قضیه امام علیه السلام با سایر افراد، قضیه معلم کلاس با اطفال است. معلم نمیتواند به حرف اطفال گوش بده. اگر گوش بده و این بچه بره برف بازی کنه و زمین بخوره یا حسبه بگیره و از دنیا بره، فردا نه تنها از این مدرسه اخراج میکنن معلم را، بلکه در محکمه هم این معلم را محکوم میکنن. تو چیکاره بودی؟ پس تو رو بر چی گذاشتیم اینجا؟ خودشون میخواستن رو بخوان، مگه هرچی میخوان شما باید گوش بدی؟ پس این عقل تو برای چیست؟ این تجربه تو در اینجا برای چیست؟ اون چرا که به دست آوردی این برای چی؟ درست شد؟ قضیه انسان کامل با افراد مردم هم همینه. انسان کامل به نقطه بینش رسیده، مسائل را از نقطه نظر شهود ارزیابی می کند، نه از نقطه نظر ظاهر. امروز این حرف را زد، پس من این کار رو بکنم. خب فردا از حرفش بر می گرده، چی کار می کنی؟ اون میگه گفتم، فردا میگم نمی کنم، فردا حرف ها پس گرفتم. بر اساس این حرف آدم میره جلو، فردا برمیگردونه. انسان در یه عمل انجام شده قرار گرفته و دیگه راه برگشت نداره، این میشه انسان غیر کامل. شما میدونی که این فردا برمیگرده؟ امیرالمومنین علیه السلام داره با زبان حال به اون افراد میگه شما که الان دارید عثمان را میکشید، این معاویه که الان حامی عثمانه فردا برای خلافت خودش میاد قیام میکنه. اینو شما نمیدونید، اینو من میدانم. میگیم نه یا علی، نه خیر، این لشکر رو نگاه کن ببین چه خبره. 50,000 شمشیرزن ما در کنارت هست، نمیری معاویه هم چیکار میکنی؟ 90,000 شمشیرزن هست، نمیری معاویه هم سرنگون میکنی؟ بفرمایید بیاید. 18 ماه جنگ صفین طول میکشه و بعد به ناکامی امیرالمؤمنین منتهی میشه و برمیگرده در چی؟ در کوفه. حضرت که به نتیجه نرسید. دیگه قضیه خوارج را که دیگه مردم نمیدانند، قرآن بر سر نی کردن را، نیزه کردن را که دیگه این مردم نمیدانند، همین هایی که امیرالمؤمنین تحریض میکنن، اینا فقط نگاه میکنن پرچم های لشکر رو ببینید، اینها نگاه میکنن و اسب ها، این اسب ها رو ببینید، این شمشیر ها رو ببینید، اون قضایایی که بعد هی اتفاق میفته اونها رو هم میبینید یا فقط همین جلوی یک متریتون رو دارید میبینید؟ شما جلوی یک متری رو میبینید ولی نقشه و تدبیر تا قیامت رو کشیدید. امیرالمؤمنین تا قیامت را میبینه، شما نمیذارید تا یک متری عمل کنه، اون داره تا قیامت رو میبینه. متوکل ابن هارون در سفر به گرگان، در همین صحیفه سجادیه دارید، این میره و با یحیی بن زید ملاقات میکنه. خب پدرش که اونطور بود، خب طبعا گفت شیر را بچه همین ماند بدو. یحیی پسر زید هم در مقابل خلافت خلفای بنی عباس قیام میکنه و با یحیی بن زید که به حسب ظاهر قبر ایشون الان در همین گرگان، یعنی بعد از گرگان در همین گنبد قابوس قبر یحیی بن زیده و بسیار حرم نورانی هم داره ها، جناب یحیی حرمش خیلی حرم نورانی است، سعش انقدر بوده، ادراکش انقدر بوده. میاد میر صحبت میکنه این کاری که الان داری شما انجام میدی این به نتیجه نمیرسه، دلیل میاره، با یحیی مهاجه میکنه همین و تمام راه ها را برش میبنده. بعد یحیی رو میکنه به متوکل و میگه جعفر ابن محمد راجع به من چه گفت؟ او گفت که همانطوری که پدر او را گرفتند و به قتل رساندند، فرزند او را هم یحیی را هم همین کار خواهم کرد. میگه انا لله و انا الیه راجعون. و آقا بگر تو که میدونی، تو که میدونی این امامه، تو که میدونی، خب برگرد. چرا بر نمیگرده؟ من الان به شما بگم، یقین باز نداشت، یعنی باز ته دلش میگفت حالا بریم ببینیم چی میشه، این طرف قضیه ممکنه انجام بشه ولی اون طرف. اما اگر صحنه کشته شدنش را بهش قبلا نشون بدن، یعنی اگر یه دستگاهی بود که قضایای آینده را میتونست، این قضایای آینده را چیکار کنه؟ به تصویر بکشه که اگر تو این کار را انجام بدی به اینجا میرسی، باز میرفت دیگه نمیرفت. اینها برای چیه؟ برای این است که اون یقین کافی و وافی را ما به امام علیه السلام نداریم. میزان برای ما حق است، ولو تمام افراد بیان بگن، تمام افراد بیان بگن ما شما رو حمایت میکنیم، تمام افراد بیان بگن ما شما رو تأیید میکنیم، تمام افراد بگن ما شما رو تسدید میکنیم، هر چه شما بگید گوش میدیم، درست شد؟ این هر چه شما میگید گوش میدیم الانه، هر چه شما بگید ما تأیید میکنیم الانه. اما این سیب وقتی که بالا میفته چقدر میچرخه تا به زمین بیاد؟ شما از حالات این افراد بعد هم خبر دارید، شما خنده های الان را میبینید ولی از حالات بعد که خبر ندارید. دیدید به سر امام حسین چه آوردن؟ همین ها بودن دیگه، تفاوتی نمی کنن. 4000 نامه برای سید الشهدا میفرستن، 4000 نامه، نه فقط شفهی، نامه های خودشون هم انکار میکنن. در روز عاشورا صاف به امام حسین گفتن ما همچین کاری نکردیم. حضرت تمام نامه ها رو جمع کرده بود، آورد همه رو ریخت جلوشون در وقتی که هنوز اصحاب بود. این نامه های کیه؟ دیگه دستخطت هم که داری میبینی. یکی از اون افرادی که به سید الشهدا نامه نوشته بود همون حجاج ابن ابحر یا ابجر بود که با 4000 سوار شریعه فرات رو گرفته بود که سید الشهدا آب نرسه. این یکی از اونا بود. حضرت صداش کردن، ای حجاج تو نبودی که برای من نامه نوشتی؟ گفت نه. حضرت گفتن نامه‌شو بیار. نامه‌شو آوردن جلو همه نشون دادن. این نامه کیه؟ درست شد؟ سرشون انداختن پایین. یا ابن رسول الله بیا بیعت کن و مسئله رو تمام کن. مطلب همینه. بنابراین ملاک و میزان در حکومت اسلام و در اعمال شخصیه، ملاک میشه متابعت از حق، این میشه ملاک. این ملاک در زمانی که امام علیه السلام وجود داره خود نفس امامه. وقتی انسان با امام سر و کار دارد ملاک میشه چی؟ میشه کلام امام. از کلام امام که بالاتر نداریم، میشه کلام امام. ولی صحبت در اینجا اینه که این امام مگر در دسترس همه افراده؟ امام علیه السلام هر جا باشه، ما 10 تا امام که نداریم، 100 تا که نداریم. امام یک فرده، با یک خصوصیات ظاهر و در یک جا سکنا میگزیند، یا در کوفه است یا در مدینه است یا در مروه یا در بغداد یا در سامرا، جای دیگه که نیست. خب بفرمایید ببینم اگر امام علیه السلام در یک جا باشه، سایر افراد در زمان امام علیه السلام در سایر بلاد چه تکلیفی دارن؟ اونا که به امام دسترسی ندارن. فرض کنید که اگر یک دشمنی به یک از این بلاد در حدود دشمنی حمله میکنه، مشکلی برای اینها پیدا میشه، در یک مسئله اجتماعی برای اون یک مشکلی پیدا میشه، تا بخوان بفرستن مدینه و از امام علیه السلام استفسار کنن، تمام قضیه خراب شده، همه مطلب از بین رفته. حتی در زمان خود امام علیه السلام مگر دسترسی به امام ممکنه؟ حتی در زمان خود رسول خدا مگر دسترسی به رسول خدا ممکنه؟ رسول خدا در مدینه است، چند فرسخی مدینه دیگه نمیتونن با رسول خدا ملاقات کنن. افرادی که در سایر بلاد هستن که نمیتونن با رسول خدا ملاقات کنن، درست شد؟ رسول خدا و ائمه هم که دعبشون این نیست تو هر قضیه هر جا برن و مطلب رو ارائه کنن. نه، کجا بودی همچین مسئله ای؟ کی امیرالمومنین علیه السلام از طرق غیر عادی آمده رفته و مطالب را به افراد بیان کرده؟ نه خیر، از طریق ولایت و این حرفا به جای خودش محفوظ. اما از نظر عادی و از نقطه نظر ظاهری امیرالمومنین علیه السلام در کوفه بوده. افرادی که در زمان امیرالمومنین در خراسان هستند، در مصر هستند، در یمن هستند، در بصره هستند، در عربستان هستند، در همون زمان، چون پایتخت در زمان امیر علیه السلام کوفه بوده دیگه که مرکز برای حکومت اسلامی بوده، با وجود امام معصوم علیه السلام اگر مشکلی برای افراد در حکومت اسلامی پیدا بشه، تکلیف چیست؟ دست رو دست بذارن و از بین برن و مفاسد به وجود بیاد، چون ما به امام دسترسی نداریم، یا نه چه باید کرد؟ باید مسئله را به شور گذاشت. اینجاست که من عرض کردم مسئله شورا و امرهم شورا بینهم، این مسئله شورا به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر حتی در زمان خود امام معصوم علیه السلام باید تلقی بشه، چه برسه به زمان غیبت، چه برسه به سایر از زمانهای دیگه. در خود زمان پیغمبر اکرم با حکومتش و با نفوذش و با نفوذ کلمه‌ای که دارد، در خود زمان رسول خدا دسترسی به رسول خدا در احکام غیر ممکنه، به مسائل اجتماعی که پیش میاد غیر ممکنه. در خود زمان امیرالمؤمنین علیه السلام با وجود خلافت الهی باز دسترسی به امیرالمؤمنین علیه السلام برای همه افراد غیر ممکنه. خب مردم چیکار کنن؟ در مشکلات اجتماعی که پیش میاد چیکار کنن؟ چیکار کنن؟ صبر کنن تا اینکه نامه بفرستن و قاصد بفرستن و بیاد مدینه، اون که 6 ماه دیگه برمیگرده، چیکار کنن؟ و امرهم شورا بینهم، بیان مشورت کنن و در مشورت اون حقیقت روشن بشه. و ائمه علیهم السلام چه رسد به این که اصلا مدت‌ها ممکن بود که از انظار پنهان بودن، سالها موسی بن جعفر علیه السلام با وجود امامت در زندان بود، یک نفر با امام علیه السلام ملاقات نداره. سالها امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری مقطوع الارتباط بودن با مردم، مگر با چه لطائف الهیلی و با چه بهانه های اینها میتونستن خدمت امام علیه السلام برسن، درست شد؟ پس مسئله شورا و به مشورت گذاردن مسئله و مهام اجتماعی و مشکلاتی که برای اجتماع به وجود میاد چون در مسئله شورا مربوط به حکم فقهی که نیست. ما دو جور حکم داریم که البته خب این دیگه وقت تمام شد. ما دو جور مسائل داریم، یک مسائل مسائل احکام فقهی است که دو نفر که هیچ اگر 20 میلیون هم جمع بشن بدون تخصص در مسائل فقهی و در مسائل احکام مشورت اونها هیچ اثری نداره. اون شخص فقیه و مجتهد جامع الشرائط با استنباط همونطوری که طبق نصوص روایات هست اون باید مطالب برای مردم بیان کنه در جای خودش محفوظ راجع به این قضیه انشاءالله اگر خدا توفیق بده. و فرقش با تشخیص موضوعات که این مورد نظر ماست نه مسائل فقهی، تشخیص موضوعات حتی از مسائل فقهی هم مشکل تره. درست شد؟ در خود حکم در احکام فقهی این مسئله مسئله مجتهده، این مسئله مسئله مرجعه، البته با شرایط و با مطالب خاصه به خودش، نه هر کسی که ادعای بکنه و دو کلمه‌ای رو هم از این کتب جمع آوری کرده در حالی که قابلیت و استعداد برای این مطلب رو نداره. نه خیر، با توجه به شرایط این مسئله مسئله احکامه. مطلب دوم مطالبی است که مربوط به احکام نیست، مربوط به تشخیص موضوعات اجتماعی است. همونطوری که فرض کنید در اون مرتبه عرض کردم یک جنگی پیش میاد، این جنگ رو کجا انجام بدیم بهتره؟ آیا در خود مدینه انجام بدیم یا از مدینه خارج بشیم بریم در احد؟ این میشه چی؟ این میشه موضوع. در این مسائل و امرهم شورا بینهم، انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال اون چرا که حق است برای ما روشن کند و از متابعت حق در هیچ زمانی و در هیچ برهه‌ای خداوند ما را بی نصیب نکنه. اللهم صل علی محمد.